بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل بعدی، مدخل 843 فی محمد ابن حکیم، از ابن ابی عمیر، از محمد ابن حکیم خودش میگه نزد آقا امام کاظم علیه السلام صحبت از اصحاب کلام شد. حضرت فرمود ام ابن حکیم فدعوه، چون ائمه ما با کلام مخالف بودن. کلام چی بوده؟ کلام یعنی پیرامون مسائل اعتقادی میشستن با هم بحث میکردن، خلاصه مندرآوردی بوده، هر کس هرچی به ذهنش برسه بوده، علم کلام این بوده. لذا اهل بیت به شدت مذمت کردن در روایات که اصحاب کلام و اینها رو. بعد راوی گفت آقا مثلا در یک حدیث دیگه داره که مثلا فلان یار شما که اهل کلامه، که حضرت فرمود من نهی از کلام کردم زمانی که قول من را رها کنن و از خودشون حرف بزنن. او از قول من حرف میزنه، لذا اشکال نداره. حالا این ابن حکیم هم همینه، صحبت از اصحاب کلام شد، حضرت فرمود ام ابن حکیم فدعوه، ابن حکیم رو رها کنید، یعنی اشکالی نداره، که یعنی او بلد، خوب اهل کلام خوبه، درسته، یعنی کلام ما رو بلده، منطق ما رو بلده و امثال اینطور. خب این تعریف خیلی بزرگیه برای یک فردی. مخصوص حدیث بعدی رو ببینید، 844 حماد میگه امام کاظم علیه السلام امر میکرد محمد ابن حکیم را ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله. حضرت میفهمون تو برو در مدینه در مسجد پیغمبر بشین و با مردم چیکار کن؟ تکلم کن و مخاصمه کن، ان یکلمهم و یخاصمهم، برو باشون بحث کن، حرف بزن، جدل کن، یک به دو، یعنی بحث کن باشون، صحبت کن. در چه موردی؟ حتی کلم هم فی صاحب القبر، حتی در مورد خود پیغمبرم باشون بحث کن. حالا در مورد خود پیغمبر یعنی چی؟ یعنی حالا نمیشه خیلی محکم گفته، من برداشت خودم رو عرض میکنم، حتی در مورد پیغمبرم باشون بحث کن، یعنی چون ادله امامت همون ادله نبوته، شما حتی از اونجا شروع کن، اصلا نبوت نبی رو چطور قبول میکنی، با چه ادله ای، چون مطلب رو خوب بلدی، از اونجا شروع کن، بعد همون ادله رو بیار در امامت. والله پیغمبر از دنیا رفتن در زمان امام کاظم در مسجد پیغمبر بشین با اونها در مورد پیغمبر صحبت کن معنا نداره. در مورد پیغمبر صحبت کن مثلا در مورد عصمت پیغمبر. چرا پیغمبر قبول داری پیغمبر باید معصوم باشه؟ بله. قبول داری باید عالم به کتاب باشه؟ بله. چرا؟ چون رهبر است، چون چنین است، چون مردم نیاز دارن. یعنی از پیغمبر صحبت کن، مسائل رو بیار پایین تا این حد. فکان اذن صرف الی قال له ما قلت لهم، وقتی که این کار رو می‌کرد بعد میآمد خدمت امام از او استنتاق میکردن که ما قلت لهم، تو چی گفتی بهشون، چه صحبتایی کردید، و ما قالو لک، اونها چه پاسخی دادن، و یرزا بذالک من، وقتی تمام گزارش ها مکالمات گزارش میشد خدمت حضرت، اظهار رضایت میکرد، میگفتن میفرمودن خوب گفتی. خیلی مقامه ها، خیلی مقام برای یک کسی مثل بنده که حالا گوینده ام و حالا منبر میرم درسی مباحثه ای است، خیلی افتخاره که آدم به جایی برسه که بدون حضور امام مطالبی بگوید و بشنود در موارد متعدد و امام بگن خوب گفتی، درست گفتی، حق گفتی، یعنی منطق ما رو به دست آوردی، منطق دین رو به دست آوردی، خیلی ارزش زیادیه، نشانگر معرفت و فقاهت اون طرف است. 845 هم که حدیث خاصی نیست، همون مثل 844 هست، فقط سندش متفاوت است، رد میشیم دیگه. 846 فی مصادف، امروز 3-4 صفحه میخونیم تا انتهای جزء خامس برسیم. فی مصادف 846، از ابن ابی عمیر، از علی ابن عتیه، از مصادف گفت آقا امام کاظم علیه السلام اموالی رو خریداری کردن در مدینه، سپس به من فرمودن که اینها رو برای بچه های تو خریدم، یعنی برای فرزندان مصادف، اینها رو برای بچه هات خریدم. حالا شاید هم زمینی بوده، باغی بوده، زمین کشاورزی بوده، یا آدم نیست زیعه به چه معنا بود، یا یک سری امواله یا زمین کشاورزی، همچین چیزی، همچین معنایی داشت خریدن. خب چرا این کار رو حضرت کردن؟ حضرت این کار رو برای فرزندان مصادف انجام دادن. اینجا در حدیث نوشته که و ذالک قبل ان یکون من امر مصادف ما کان، قبل اینکه از دنیا بره بود، یعنی حضرت به فکر فرزندان و ایالش، اولا علم به موت او داشتن، ثانیاً علم به شرایط مالیش داشتن، ثالثاً هوای بچه هاشو داشتن، و این نشان میده که امام در بعضی از موارد از علم امامت استفاده میکنن برای اظهار محبت و هواداری از شیعیانشون، جایی که صلاح باشه امام ورود پیدا میکنن. خلاصه. بله زمین، زیعه به معنی زمینه، زمین کشاورزی چیزی است. بله خلاصه حضرت به فکرش بودن، همه ائمه همینطورن، همه ائمه همینطورن. آدم اگه امرش رو بسپره دست امام، واقعا با امام خالص باشه، مثلا معنا نداره امام رهاش بکنن. چقدر حدیث، چقدر گزارش، چقدر معجزه، چند مورد حدیث و آیه قرآن و موارد و متعدد. حجت خداست دیگه، مثل خدا. شما این کارتو با خدا صاف کنی، خدا راحت میکنه مگه؟ نه. با امام همینطوره. اگه انسان واقعا زلال و خالص باشه، نمیذارن رها نمیکنن. نگران حالا بچت و آیندت و اینا، جهیزیه و خونه و، نگران نباش، اون خودش حوار داره، خلاص بلده. گزارش بعدی 847 حسین ابن بشار، اینم از احادیث خاصه. میگه زمانی که آقا امام کاظم از دنیا رفتن، من حرکت کردم به سمت امام رضا، اما نه ایمان داشتم که امام کاظم مرده واقعا، و نه مقر به امامت امام رضا بودم. یعنی شک داشتم آیا امام کاظم واقعا مرده یا نه مثلا غائب شده، یعنی قول به واقفیه مثلا. از طرفی هم اقرار به امامت امام رضا هم نداشتم، اما در درونم بود که برسم به امام رضا ازش سوال کنم و اگه واقعا جواب درخوری داد تصدیق کنم، یعنی امامتش رو قبول کنم اگه واقعا فهمیدم امامه. به مدینه که رسیدم، نزدیک به مدینه در منطقه به نام سراء که رسیدم، اجازه گرفتم بر امام وارد شدم، بر امام رضا. منو نزدیک کرد به خودش و خیلی به من مهربانی کرد و خواستم از او سوال کنم از پدرش، که امام زودتر قبل از اینکه سوال کنم به من فرمود ای حسین ابن بشار، ان اردت ان ينظر الله اليك من غير حجاب و تنظر الى الله من غير حجاب فوال آل محمد و وال ولی الامر منهم. اگر میخوای بدون حجاب خدا به تو نگاه کنه و تو هم بدون حجاب به خدا نگاه بکنی، باید آل محمد را ولایت بداری، دوست بداری، ولی امر بدانی و ولی امر از اونها رو ولایت داشته باشی، یعنی ولایت زنده شون رو باید قبول کنی. یعنی قبل از اینکه من سوال شروع کنم از مطلب فوت و شهادت امام کاظم و امثال اینطور امور، حضرت تاکید کردن رو امام زنده، که باید امام زنده رو بشناسی. قال قلت، میگه به حضرت عرض کردم که انظر الی الله، من به خدا میتونم نگاه کنم؟ حضرت فرمود ای والله، بله به خدا سوگند. حسین میگه که فعزمت علی موت ابی و امامته، یقین کردم که منظور حضرت اینه که پدرم از دنیا رفته و امام منم و باید اقرار به امامت من کنی، من در این مطلب یقین کردم. سپس حضرت به من فرمود که من قصد نداشتم به تو اجازه بدم بر من وارد بشی. چرا؟ لشدت الامر و زیقه. این خیلی تعبیر مهمیه، چون بعد از شهادت پدرم در این اوضاعی که هست خیلی امر شدیده، بحث تقیه و خوف و مسائل امنیتی خیلی زیادی هست. من نمیخواستم اجازه بدم تو وارد بر من بشی، اوضاع خیلی تنگ سخته. ولی من فهمیدم اون امری که تو برای او آمدی و تو دلت بود، علم تو الامر الذي انت علی، حالت شرایط تو فهمیدم چی هست. ثم سکت قلیلا، سپس امام یه خورده سکوت کردن، سپس فرمود ثم قال خب برتب امرک، پاسخ جواب تو گرفتی، اون مطلبی که به خاطر او آمده بودی آگاه شدی بهش. امام فرمود حالا مثلا بعد این نکات حالا فهمیدی بالاخره یا نه، جواب تو گرفتی؟ گفتم اجل، بله. اجل یعنی نعم، قلت له اجل یعنی نعم. این از این. بعد خود حالا شیخ طوسی یا مرحوم کشی گفتن که فدل هذا الحديث على تركه الوقف و قوله بالحق، این حدیث دلالت میکنه که این آقا از واقفیه دست برداشته و قائل به قول حق شده است. البته در حدیث چیزی نبود که این واقفی بود، گفت من شک داشتم که امام کاظم از دنیا رفتن نرفتن، امام رضا امامن نیستن. بین نمیگن واقفی، بین میگن زلال، طبق روایات بین میگن زال، یعنی کسی که هنوز امام زنده شو نشناخته. به این من خب 848 در مورد نصر ابن قابوسه، میگه نزد آقا امام کاظم علیه السلام بودم در منزل حضرت، حضرت دستشون گرفتن و منو وارد کردن به خانه ای از اتاقهای داخل خانه شون، در رو باز کردن، ناگهان دیدم که فرزندشون علی یعنی امام رضا نشسته است و در دست امام رضا یک کتابی که دارن بهش نگاه میکنن. حالا مثلا امام رضا اصلا سنشون چقدر بوده؟ فرض مثلا 5 سال، 7 سال، 10 سال، یه همچین سن و سالی. چون میگه که ابنه علی فرزند، شاید مال بیشتر بوده. بالاخره کتابی دست از بود نگاه میکرد. امام کاظم به من فرمود میدونی این چی هست؟ گفتم بله آقا، این علی ابنک، فرزند شما علی است.
حضرت فرمود که میدانی این کتابی که داره درش نگاه میکنه چی هست؟ گفتم نه. حضرت فرمود هازل جفر، این کتاب کتاب جفر است. الذی لا ینظر فیه الا نبی او وصی، به این کتاب نمیتواند نگاه کند مگر نبی یا وصی. یعنی چی نمیتواند نگاه کند؟ یعنی نمیتواند بخواند این کتاب رو. خط خاصی، چیز حالت خاصی داره این کتاب. ولی که این بنده خدا نگاه کرد دیگه دید کتابی دست حضرت، یعنی نمیتونه بخونه. کتاب هست اما نمیتونه کسی بخونش. این فقط وصی یا نبی یا وصی نبی. بعد این آقا میگه که به جان خودم قسم، اون راوی میگه، راوی میگه به جان خودم قسم که این آقای نصر، نصر ابن قابوس دیگه شک نکرد و ریبم در وجودش نیامد تا زمان وفات آقا امام کاظم علیه السلام. یعنی یقین داشت که امام بعدی کیست. تا اینجا درست؟ خب اینها نشانگر چیه؟ نشانگر این که این فرد یقینه به امامت امام بعد داشته و نشانگر این است که امام قبلی به شکل‌های مختلف امامت امام بعدی رو نشون میدادن. مثل همین تعبیر از طریق کتاب جفر، از طریق اینکه این کتاب را نمیتواند بخواند مگر وصی. پس اون که داره میخونه اون وصیه. مثلا به شکل‌های مختلف اهل بیت امامت خودشون آشکار میکردن. از سعید ابن ابی جهم از نصر ابن قابوس میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که من از امام صادق، از امام بعد از امام صادق سوال کردم و او به من خبر داد که شما هستی و زمانی که پدرت از دنیا رفت مردم نسبت به شما به راست و چپ رفتن. یک عده قائل به امامت اسماعیل شدن، یک عده قائل به غایب شدن امام صادق شدن، یک عده بی امام شدن، هر کسی به یک طرفی رفت. و قلت و فی که انا و اصحابی، اما من و اطرافیانم قائل به امامت شما شدیم، شک نکردیم، تزلزل نداشتیم. یعنی چرا؟ چون من از قبل از امام قبلی امام بعدی رو پرسیده بودم. فاخبرنی عن الامام من ولدک، حالا اومدم از شما بپرسم امام بعد از شما کی هست؟ حضرت فرمود ابنی علی، فرزندم امام رضا. خب مشخصه اینا گفته خود مرحوم کشی یا شیخ طوسی هم درستم گفته، گفته دلالت میکند این حدیث بر منزلت این رجل نسبت به عقلش و اهتمامش به امر دینش. دینش براش مهم بوده، امام زمانش براش مهم بوده، موضوع امامت براش مهم بوده، اهتمام داشته، از هر امامی امام بعدی رو میپرسیده و اطرافیان خودش هم میگفته. خب این خیلی چیز خوبی است. 850 حدیث نیست، یک نقله که آقای فلانی مثلا روایت های خاصی نقل میکنه اما غالی نیست. 851 هم بازم حدیث نیست، از حسن ابن علی ابن فضال، که علی ابن حسن ابن فضال که به حساب اهل حدیث و فلان و اهل حدیث نه اهل رجال و اینها بوده، سوال کرده در مورد آقای واسطی، اونم گفته که کذاب هست و واقفی هست و امثال اینطور. 852 هم همینه، شیخ صادق فلان صدیق علی ابن یقطین بوده و فلان. بعدی 853 هم همینطوره، حدیث نیست اینها. نصر ابن صباح گفته که قاسم ابن محمد جوهری با امام صادق ملاقات نکرد، مثل ابن ابی قرا او هم ملاقات نکرد. و قالو انه کان واقفی، و گفتن که واقفی. یزید ابن سلیت زیدی، این چی نوشه؟ حدیث او طویل، خیلی مطلب داره، یعنی داستانش خیلی مفصله، اینم چیزی نگفته رد شد. نشیت ابن صالح و خالد ابن جواد، 855، اینها چی بودن؟ اینها خادم آقا امام کاظم بودن، خدمت میکردن. پس ذکر کرد حسن ابن یحیی ابن ابراهیم از نشید از خالد جواز، قال زمانی که مردم در امر امام کاظم اختلاف کردن، من به خالد گفتم که اما ترا ما قد وقعنا فیه من اختلاف الناس، نمیبینی که اوضاعی پیش آمده، تو چه اوضاعی گیر کردیم، واقع شدیم، مردم اختلاف کردن در امر امام کاظم. فقال علی خالد، خالد گفت که امام کاظم به من گفته عهدی الا ابنی علی اکبر ولدی و خیرهم و افضلهم، عهد امامت من بعد از من به فرزند بزرگترم که بهترین فرزندان و افضل فرزندانم هست، یعنی علی، یعنی امام رضا میرسه. بالاخره گزارش این چنین کرد، یعنی این آدم که خادم آقا امام کاظم بود در بحث امامت امام رضا دوچار شک و تردید نشد، به دوستش هم گفت، به رفیقش هم گفت. 856 نکته خاصی نداره، چیز خاصی نگفته. 857 هم اون هم حدیث نیست و چیز خاصی هم نیست. کان قیما لابی الحسن، اسامه ابن حفص قیم برای امام کاظم بود. یعنی چی قیم؟ یعنی کارهای حضرت انجام میداد، مدیر برنامه ها مثلا، منشی، مسئول دفتر روابط عمومی مثلا، یا یعنی کار این چنینی رو انجام میداد. بعد میگه وقت تم الجزء الخامس من کتاب ابی عمرو الکشی، جزء پنجم از کتاب ابی عمرو کشی در معرفت رجال تمام شد، جزء ششم میآید در مورد فی رحم الانصاری. والحمدلله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و هو حسبنا و نعم الوکیل. من نگاه میکردم اول کتاب رو، دیدم ما این جلسات رجال کشی رو تقریبا 2 سال پیش شروع کردیم، یعنی اولین جلسه که تاریخ زدم با شما عزیزان در خدمتتون بودیم، جلسه اول برج 6 بوده 1402، تقریبا داره میشه 2 سال. حالا البته خیلی تعطیلی و اینا هم زیاد داشت، ولی نسبتا فکر میکنم خوب آمدیم جلو. 160 جلسه خوب بوده الحمدلله. حالا بقیه‌اش هم ان شاء الله توفیق بشه خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.